گفت و شنود
خبر اتره
سلام شنونده های عزیز علاقمندان برنامه صحی گفت و شنود خبری تری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا من قدیر مشرف هستم و در این برنامه تا اکنون میزبان شما هستم و قرار است که در برنامه امشب روی موضوعات مختلف صحبت بکنیم. آنچنانی که شما شنونده های عزیز خبر دارن روز گذشته مرکز تداوی و تشخیص بیماری های سرطانی در شهر کابل در شفاخانه جمهوریت افتتاح شد و رولاغنی خانم اول افغانستان و همچنان وزیر صحت عمومی افغانستان این مرکز افتتاح کردند و وزارت صحت عمومی میگه که تمامی بیماران مبتلا به امراض سرطانی قرار است که به صورت رایگان در این مرکز تداوی شوند. رولاغنی بانوی نخست افغانستان در افتتاح این مرکز ایرا یک گام مثبت و نیک برای تشخیص و تداوی بیمارا تلقی کردن و همچنان گفتن که بعد از این نیاز نخواهد بود تا ای که تعداد از افغانها به خاطر تشخیص و تداوی به خارج از افغانستان برن. با تشکر فراوان از وزیر صحت عمومی افغانستان دکتر فیروزالدین فیروز که در برنامه با ما حضور یافتن، ما یک معلومات کوتاه و جامع از اونا درباره از این شفاخانه برای شما شنونده های عزیز که در هر نقطه از افغانستان زندگی میکنن ارائه خود داشتیم تا ای که شما به این باور برسن که دیگه نیاز نخواد بود تا خدا نخواسته او تعداد از بیمارای خانواده ها که به سرطان مبتلا هستن به خارج از افغانستان برن. البته چیزی را که پیش از صحبت با وزیر صحت میخوام روش تاکید بکنم اینه که برای تشخیص و تداوی مؤثر بیماری های سرطانی تشخیص به موقع و ابتداییش بسیار بسیار زیاد با اهمیت و مهم است و اگر خانواده های افغان مطابق گفته ها و توصیه های وزارت صحت عامه که از تمام افغان ها خواستن تا به گونه متداوم پیش از اینکه مریض شوند با دکترهای معالج سر و کار داشته باشند و اگر کدام اعراض و علائم نامشخص و غیر طبیعی در بدن خود میبینن او را سعادت تلقی نکرده و پیش دکتر برن، بدون شک هیچگاه به بیماری های مبتلا نمیشن که خدا نخواسته لاعلاج باشه. دکتر صاحب فیروز، جناب وزیر صاحب سلام، ما خدمت شما، شامتان بخیر، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتن.
خیلی
خوشی،
سلام با شما و
شنونده
محترم شما.
جناب وزیر صاحب، در مورد از این مرکز کمی بر شنونده های ما معلومات بتین که این بودجه ازی از کجا تمویل شده و کدام خدمات صحی را برای بیماران مبتلا به امراض سرطانی ارائه می‌داره؟ ولی پیش از اینکه شما را پاسختانه بشنوم، شنونده های عزیز باید بگویم که در برنامه ما دکتر صاحب سهراب نوری متخصص امراض داخله را هم داریم و قرار است که با اینا در مورد رژیم غذایی و اهمیت پرهیز و رژیم غذایی در صحت انسان و افراد بیمار صحبت بکنیم. خب دکتر صاحب فیروز، از شما میشنویم. جناب وزیر
فیروز، بله. مرکز
میشنویم، بله بفرمایید.
فیروز، مرکز تداوی سرطان افغانستان در شفاخانه جمهوریت در حیث 25 بستر افتتاح شد. مرکز برای بین آگاهی، تداوی و مراقبت از مریضان سرطان است. یه واقعات سرطان در این اواخر در افغانستان بسیار زیاد شده، خصوصا سالانه نظر به ارقام سازمان سیری جهان در حدود 20,000 افغان مبتلا به سرطان میشه. سرطان ها انواعش مختلف است، خصوصا سرطان سیلیه یا پستان
بله
بیشتر است، سرطان اون رحم در بین خانم ها بیشتر است و همچنان سرطان پروستات و همسالان در بین مردان. سرطان پستان سالانه در حدود 1500 تا 1700 افغان خصوصا خواهرها و مادران ما را به مرگشان میشه. سر ضرورت بود دولت افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان یک مرکز برای تشخیص مقدم برای تداوی خاطر اکثریت از یا مراجعه میکنند به کشورهای همسایه دارا با ستای مرکز تا هم توانست در قسمت تشخیص مقدم در قسمت تداوی هم در بخش تداوی داخله و جرایی و کیموتراپی مشکلات مردم دالن اسباب مرفوع بسازیم. اما هنوز هم این قلم های ابتدایی است کلی که هنوز هم ما با او مواجه استیم تداوی شوایی یا رادیوتراپی هنوز هم ما سرچی نداریم. هموطنان ما به خاطر از این اقتدارشان مجبور خواهند شد که بیرو بره باید که ما بتانیم ریجاز کنیم. اما برای اکثریت کسایی که در قسمت سیشان در قسمت تداویشان در قسمت کیموتراپی و کایه و دادن آگاهی انشاءالله و سالها خدمت خدمتشان قرار خواهد داشت.
جناب وزیر صاحب چقدر ای احتمال وجود دارد تا ای که شرایط تداوی شعایی را هم در این مرکز شما فراهم بسازن؟ آیا برای آغاز از این برنامه هم کارای هست یا فعلا شامل برنامه ای از این شفاخانه نیسته؟
فعلا شامل برنامه شفاخانه نیست چون موضوع تداوی شعایی یا رادیوتراپی میگیره به این که مرکز اتمی دنیا صحبت های بایش در جریان است و تعهد 25 میلیون دلار به دولت افغانستان کرده و همچنان دولت افغانستان در حدود 5 میلیون دلار مشارکت از طریق وزارت مالی افغانستان تعهد شده. انشاءالله که ایجاد میشه. اما به این زودی ها ممکن نیست به خاطر اینکه یک سلسله شرایط ضرورت داره، تفاهم کار داره و اجازه و آژانس بین‌المللی اتمی ضرورت داره. قسمت تداوی کیموتراپی که قبلا تا به خاطر گرفتن دوا افغانا بیرون می رفتن حالا با ایجاد این مرکز این موضوع رفع میشه و همچنان در قسمت تشخیص مریضا و در قسمت مراقبت از مریضا این مرکز در خدمتشان است. بر علاوه از این ما انشاءالله در چند روز آینده یک مرکز تشخیص سرطان ها خصوصا سرطان سیجار شفاخانه استقلال ایجاد میکنیم. در ضمن در شفاخانه اوزوی هرات هم یک مرکز تشخیصی سرطان سیده و پستان ایجاد شده. ما در این سال پیشوری در 200 واقعه را در شفاخانه اوزوی هرات سکرینین کردیم اینه که مشاهده شده. اکثریت افغان ها خصوصا خانم ها نمای جوان از کشتن سرطان سیده رنج میبرن. همیتو که ذکر کردم که سالانه 1500 خواهر ما مادر ما از این سبب میمره. سرم در صورتی که سرطان سیدیه و دیگه سرطان ها مقدم تشخیص شوه کالات تداویش موجود است و مریض میتونه به طولانی حیات بسر ببره.
بله دکتر صاحب، در دنیای غرب بیشتر خانم ها را بعد از سن 35 سالگی بین 35 تا 45 و در بعض تحقیقات تازه بین 40 تا 45 اینا میخواین که برای یک سلسله معاینات که به گپ شما اسکرینینگ یا مشاهده رشته ها یا حجرات ابتدایی سرطانی در سی دی یا هم در اون قره هم میباشد میخواین که اینا برن پیش دکتر و او را به تشخیص برسن. آیا در این مرکز تداوی و تشخیص بیماری سرطانی در شفاخانه جمهوریت این سهولت وجود داره یا تنها فعلا با استفاده از اکسری و معاینات تلویزیونی مقدور است؟
اینشالله اصلا خود ما توصیه ما به او خواهرایی است که از معاینه خودی استفاده کنند بدون اینکه قبلا بدون اینکه با دکتر مراجعه کنند. به خاطر از اینکه کشور ما کشور سنتی است، پروبلما است، حتی بعضی وقت اظهار از اینکه سرطان دستیدی است یا سرطان دوام کرایم است یک نوع شر تلفی میشه و همین سبب از این میشه که خواهرها و مادرهای ما این حادثه را امکان نگاه کنند. توصیه ما برشان ایست که میتونن اول معاینه خودی بکنن خصوصا به خاطر سرطان پستان یا سیدیه. صورتی که هر نوع مشکلی را میبینن، کتلی را میبینن، افرازات غیر نرمال را میبینن میتونن به دکتر مراجعه کنن. مراکز ما خصوصا این مرکز ما میتونه که در این قسمت هم در قسمت تشخیص سرطان سیدیه و هم در قسمت تشخیص سرطان های اون کرایم را و مادرای ما را و هموطنای ما را کمک کنه.
در قسمت خانش یا و همچنان جراحی که شما گفتن عملیات جراحی و همچنان شیموتراپی در اینجا از چقدر زیاد دکتر صاحب، جناب وزیر صاحب، برای داشتن دکترای متخصص شما نیاز دارن؟ آیا کدام از قبل تیم‌هایی بوده دکتر صاحبایی که فعلا در این بخش در بخش تخصصی کار بکنن، یا که هنوز هم این روند در جریان است و قرار است که تا یکی دو سال دیگه دکتر صاحبای متخصص در اینجا مشغول وظیفه شوند؟
بدون شک سوال بسیار عالی است، اما الحمدلله فعلا ما صاحبای داریم که رفتن به بیرون در کشورهای همسایه در اروپا گشتن، خصوصا در قسمت جراحی سرطان ها فعلا تعداد معدود متخصصین ما در اختیار داریم، کسایی که میتونن هم تشخیص کنن و هم تداوی کنن و او افغان هستن. ای گپ ممکن است، اما ضرورت به ایست اگر بخواهیم این مرکز در سر تا سر افغانستان در تمام مراکز سی ما انکشاف بدیم، از اون باز لازم است که ما متخصصین روان کنیم که دکترها را برای تربیه تشخیص و تداوی. فعلا در این مرکز ما دکترهایی داریم تربیه شدن، تخصص هستن، میتونن هم تشخیص کنن و هم تداوی بکنن.
بسیار خوب است. وزیر صاحب، شما در جریان هستن بهتر که شفاخانه پیشین علی‌آباد در جوار توپانتون کابل، فاکولته طب کابل، مرکز شعاع داشت. آیا وزارت صحت عامه برای احیای او مرکز هم تلاش داشته، یا حداقل با او کشورهایی که برای ایجاد از او مرکز تداوی و شعاع بیماری سرطانی فعالیت میکرد تماس گرفتن، اونا آیا ابراز رضایت نشان ندادن که بتانن امی مرکز در اونجا یا حداقل در جمهوریت دوباره افتتاح کنن؟ ما شاهدش بودیم، عمه ما به می بیماری مبتلا بود و بر شعاع دادن شفاخانه علی‌آباد میرفت.
میشه تقریبا 35-40 سال پیش ما بله. مرکز تداوی شوایی در علی‌آباد، مخانه علی‌آباد کابل داشتیم. متاسفانه از عوامل مختلف خصوصا جنگا سببی شد که مرکز تخریب شود. ضرورت به ایز به خاطر ایجاد مرکز شوایی ما باید اجازه بگیریم از مرکز اتمی بین‌المللی دنیا.
بسیار.
قسمت صحبت های صورت گرفته، حکومت های قبلی هم به قسمت صحبت کرده، تعهد از وار موجود است، فعلا در حدود 25 میلیون دلار وار تخصیص دادن، 5 میلیون دلار دیگر دولت افغانستان خصوصا دولت وحدت ملی از طریق وزارت مالیه که سهم بود، سهم افغانستان بود، باید سهم میگرفت که الحمدلله این هم از طریق کابینه افغانستان منظور شده. حدود 30 میلیون دلار سرمایه گذاری ضرورت است. این کار جریان داره، وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه مشترکن کار به این قسمت با هماهنگی بانک اتمی بین‌المللی دنیا روان است. یا دلیاباد یا در یک نقطه افغانستان بتانیم این مرکز ایجاد.
پیام شما برای مردم افغانستان که میکنون در از نقاط مختلف افغانستان شما را میشنوند به عنوان وزیر صحت عامه در این قبال چی است؟ مخصوصا که افغان ها امی مفکوره در پیششان است در داخل افغانستان که هر گونه بیماری که برشان آید حالشان میشه تلاش میکنن که اینا به خارج برن، تقریبا یک اعتماد بالای طبقه دکتر افغانستان به نحوی از آنها از ذهن از اینا کوچ کرده. به عنوان وزیر صحت عامه گفتنیتان به مردم چی است؟
ما به مطابق وزیر یا خادم مردم گفتنی ماییست که بروز در قسمت بلند بردن ظرفیت در قسمت کیفیت خدمات افغانستان توجه صورت گرفته، در یک تعداد از هموطنهای ما دکتر صاحبای ما در بیرون تحصیل کردن، یک تعدادشان از پول دولت، یک تعدادشان از پول شخصی، کشورهای همسایه در اروپا فعلا در کابل هستن، در افغانستان هستن. پیام به هموطنان ما ایست که در قسمت سعیست که هنوز ما رای بسیار دور و دراز پیشروی داریم به خاطر تداوی تمام سرطان ها خصوصا در هر استیج یا مرحله باشد. اما این برشان اطمینان میتونم و یا اعتماد کنند که برای تشخیص و تداوی مقدم سرطان خصوصا در شفاخانه جمهوریت ما فعلا این ظرفیت موجود است و انشاءالله این مرکز در خدمتشان خواهد و ما کوشش داریم که قدم های بعدی را او مراحلی را که ضرورت است که افغان بتانه از احتیاجی خلاص شوه و به کشورهای همسایه نره، به این قسمت هم ما کار داریم. اما وعده ما و تعهد ما ایست و هموطنهای ما اعتماد کنند که مرکز میتونه در قسمت تشخیص و تداوی واره همکاری بکنه.
بله.
از این پیام دیگه بعد از ایست که خواهرهای ما که هر خواهر و مادری که میتونه در پستان خود خودش هم از پستان خود یا سیدی خود ماینه کنه در صورتی که هم پتره غیر نرمال میبینه یا افرازات در پستانشان است، سانن به مراکز سی مراجعه کنه و از طریق مراکز سی به این مرکز بین، چون هر وقتی که اگر بخواییم تشخیص مقدم بکنیم قوت اعظم سرطان ها قابل تداوی خواهد.
بله، تشکر جناب وزیر صاحب. فقط یک سوال بسیار جالب در صفحه فیسبوک به شما راجع میشه. میگن وزارت صحت عامه به مسئولین پنتونهای خصوصی مکتوب میتن تا در شفاخانه سماتولوژی به وظیفه بپردازن. اونا میگه اکثریتشان چون واسطه دار هستن به این بهانه ورق 20 روزه کار عملی میرون و ماها مسئولین در شفاخانه میباشن و در اونجا به حساب مصروف کار میباشن و بعد دیگه جای نمیرن. شما به عنوان وزیر مخاص میره برتان بخوانم از صفحه فیسبوک گفتنی شما چی از وزیر صاحب میشه در این مورد یکم که وضاحت بده؟
این مبارده ایست که چون اکثرا کسایی که به پانتون شخصی یا فاکولتا میخوانند ضرورت ایست که او پانتون و فاکولتا از این چیز میگنن از محفلین باید فرزوا تمام شرایط کار پرکتیکل هم مساعد بسازه. باز هم وزارت صحت عامه افغانستان در حد ممکن کاری از این از خوصان بر خوارها برادرهای ما که مسئول تحصیل هستند در بخش طب هم در بخش طب متوسط و طب عالی خوانای ما در حدود امکان در خدمتشان است به خاطر استاج. مسئولیت اصلی از خود پانتونهای شخصی زمانی که ها پانتون می سازن از محصل فیس می گیرن و تمام شرایط کار پرکتیک برشان مساعد کسید.
وزارت صحت عامه بدون بله، و وزارت صحت عامه آیا پیش از اینکه اینا به فعالیت آغاز بکنن این مسائل مد نظر گرفته بر اونا اجازه میده یا اینکه این پنتون ها از قبل به فعالیت آغاز کردن؟ مثلا پنتون طب است شفاخانه کدری نداره، خب مجبور
است. پنتون ها اکثرا مربوط به تیم و هماهنگی از یا از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی میشه با وات هماهنگی است یا میشه تاکید ما ایست که پنتون ها هم استاندارد خود بالا ببرن و هم زمینه استاج برای شاگردان مساعد بسازه.
بله،
خب در وزارت صحت عامه افغانستان زمانی که محصل معیار نداشته باشه و از یک میکانیزمی که ما متیقن نشیم میتونه همون معیارات حداقل خدمات و تداوی را داره، غیر از اون ما برش اجازه نمیدیم.
بله، تشکر جناب وزیر صاحب فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان از اینکه در برنامه حضور یافتن و معلومات کافی در مورد مرکز تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی در شفاخانه جمهوریت را داشتن. سلامت باشین، شب شما بخیر وزیر صاحب.
تشکر از شما. تشکر از شما.
در امریکا غگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شنونده های عزیز، شما به برنامه صحی و گفت و شنود خبری اتری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتن. من قدیر مشرف هستم و تا لحظات قبل شما صحبت های دکتر سیف فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میشنیدین که درباره افتتاح مرکز تشخیص و تداوی سرطان بیماری های سرطانی در شفاخانه جمهوریت صحبت میکردن. یک مرکز است که در تشخیص مراحل ابتدایی بیماری های سرطانی سیدیا و انقرهم و همچنان سایر امراض سرطانی مثل پروستات در نزد مردها میتونه که به افغانها کمک بکنه. و اگر خواست وزارت صحت عامه و وزیر صحت عامه از شما می بوده که اگر شما به نوع از آنها فعالیت های غیر نرمال را در اعضای بدنتان مثل سیدیا و یا هم در از لحاظ در ساحه رحم و یا هم پروستات مردها می بینن و یا هم در ساحه میری و اینا، میشه که به شفاخانه مراجعه بکنن برای تشخیص و تداوی از این برای آماده است. ولی تا هنوز تداوی شعاعی در این شفاخانه احیا نشده و او یک سلسله مسائل و کارهای رسمی را در پیش داره. تشکر از جناب وزیر صاحب. به برنامه خود ادامه میتیم. آنچنان که در ابتدا هم گفتم، دکتر صاحب سهراب نوری متخصص امراض داخله را در برنامه با خود داریم. من بسیار زیاد تشکری میکنم از دکتر صاحب نوری که در یک وقت بسیار زیاد کم به صدای ما و به ندای ما لبیک گفتن و در برنامه حضور یافتن. در موجودیت دکتر سب نوری ما در مورد رژیم غذایی، اهمیتش و پرهیز در نزد بیمارا و همچنان استفاده درست از مواد غذایی به عنوان یک رژیم غذایی سالم در نزد افراد صحتمند صحبت خواهد کردیم. دکتر سب نوری سلام و خدمت شما، خوش آمدین به برنامه. تشکر از اینکه وقتتان دادین. دکتر سب نوری صدا مرا دارین؟ دکتر صاحب نوری. خب ما از نرگس جان میخوایم که اگر بله صدا ما دارید. بله اینا صدایتان رو گرفتیم. بله دکتر صاحب سلام، ما خدمت شما خوش اومدین.
زنده باشین. من هم به نوبه خود سلام خدمت شما و همکاران تکنیکیتون و همچنان تمام شنوندگان محترمی که پای رادیو نشستن و برنامه شما را گوش میکنن. تقدیم میکنم.
تشکر شما دو عزیز. شما هم میتونن به 0012026193136 و 0790010070 زنگ بزنن او که تاسو کوم سوال او پوښتنه را ولرید غذایی رژیم پاک لبانه کولای شي چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي او خپل ستونزې د تلیفون د لارې موږ سره شریک کړئ. زموږ شمیره دی 0090010010012012 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. خب دکتر صاحب بریم که از اینجا آغاز بکنیم که کدام تعریف مشخصی بر رژیم غذایی وجود داره؟
بسیار خوب. درباره رژیم غذایی اگر صحبت کنیم، رژیم تعریفش طوری است که گرفتن خود مایات و غذاها طبق ضرورت روزانه یک فرد یا طبق نیازمندی های بدن هر شخص که میتونه بعض غذاها را شامل شوه و بعض غذاها را شامل نشوه، یعنی از دو جنبه را در بر میگیره، تعریف کنیم خود رژیم.
بله.
اگر مشخص بگویم رژیم غذایی، باز باید بفهمیم که غذا اصلا خود غذا یا مواد مغذی ترکیب از دو بخش بزرگ است.
بله.
یکی مواد مغذی بزرگ ما داریم و یکی مواد مغذی کوچک.
بله.
که مواد مغذی بزرگ ما شامل پروتین باب یا پروتین ها، شحمیات و کربوهیدرات ها میشه که هر کدومش اهمیت خاص خود داره. مثلا کربوهیدرات ها غذای بسیار سریع الهضم و غذایی هست که انرژی سریع تامین میکنه بدن.
بله.
شحمیات همچنان منبع خوب انرژی هست، البته به شکل ذخیروی و در موقع ضرورت بدن میتونه از اسم انرژی استفاده نمایه. پروتئین باب هم ارزش خاص خود داره که در تمام به حساب رشد و نشونمای بدن نقش بسیار بسزا داره، بخصوص در رشد نشونمای عضلات بدن. و بخش دیگه از مواد غذایی مواد مغذی کوچک است که شامل شامل ویتامین هاست و منرال هاست، که دو بخش ویتامین ها و منرال ها هم در عضویت در بسیاری از تعاملات بدن به قسم انزایم و کوئنزایم در بسیاری از تعاملات متابولیک بدن نقش بسزایی هم از خود دارن.
بسیار خوب،
بازی میکنن.
بسیار نکات جالب را یاد کردن. بله دکتر میشنیم.
بنابراین رژیم تعریفش به اون شکل است و رژیم غذایی شامل تجهیز بشه.
بسیار خوب.
مواد غذایی کوچک و بزرگ در بر میگیره.
بسیار خوب. دکتر صاحب کربوهیدرات ها را اگر بشنونده ها بگین شامل کدام مواد در کربوهیدرات ها شامل میشه و پروتئین ها کدام مواد غذایی را در بر میگیره؟
خوب، کربوهیدرات ها در کل تمام غذاهای هاوی قند است که اینا بسیار سریع الهضم هستن و در بدن در مرحله اول یا در حالات معمولی انرژی خود را از این مواد کربوهیدراتی یا مواد قندی تامین میکنه. شحمیات هم از خود از اسیدهای شحمی تشکیل شده، واحدهای تشکیلش زیادتر در عضویت نقش و رول انرژی ذخیروی را داره. در مواقعی که بدن نتونه غذا و انرژی خود از مواد قندی تامین کنه، غذای بدیلش یا انرژی بدیلش شحمیات بوده میتونه. و پروتئین باب هم واحدهای بزرگ است، از واحدهای کوچک به نام امینو اسیدها تشکیل شده که نام امینو اسیدهایشان به شکل ضروری و غیر ضروری است و اینا زیادتر در رشد و نشونما یا growth and development بسیار نقش بازی میکنه.
در غذایی را که ما روزمره میخوریم دکتر صاحب نوری، بیشتر پروتئین ها در کدام مواد غذایی شامل است؟
خب منبع خوب پروتئین زیادتر گوشت باب است.
بله.
زیادتر گوشت سرخ و گوشت سفید در بر میگیره. و همچنان در کل اگر بگویم پروتئین باب اصلا به دو کاتگوری بزرگ تقسیم شده. یکی پروتئین های حیوانی است و یکی پروتئین های نباتی است. وقتی که ادویه در بدن از ادویه به شکل متوازن گرفته شوه، یک پروتئین کامل در وضعیت تشکیل بشه. و پروتئین های نباتی را اگر ذکر کنیم، زیادتر حبوبات شامل است که میتونن نباتات خاندان باقلا را شامل کنیم، مثلا لوبیا، نخود، دال، نسک و امثال از این. و پروتئین های حیوانی را اگر ذکر کنیم، زیادتر گوشت شامل میباشه و همچنان تخم هم سفیدیش آوی پروتین می باشه.
بسیار خوب است.
یعنی منابع بزرگ شمید دو بخش است، حیوانی و نباتی است.
دکتر سب، در اگر ابتدا سر او کسایی که صحتشان سالم است، بیمار نیستن، یکم که صحبت بکنیم، آیا استفاده، آیا شامل ساختن از این مواد غذایی در غذای روزمره؟ شما ابتدا گفتن که گرفتن مایعات و مواد غذایی مورد ضرورت در روزانه را رژیم غذایی میگن. اینا کسایی که صحتمند هستن و هنوز بیمار نیستن، یا حداقل خودشان فکر میکنن که بیمار نیستن، آیا فکر میکنن که باید از تمام از این دو نوع رژیم غذایی که مواد مغذی که شما گفتن بزرگ و کوچک باید استفاده بکنن، یا اینکه ضرور نیست که از بعضی چیزها زیاد استفاده صورت بگیره؟
خب در شرایطی که شخص سالم است، نرمال است، صحتمند است، کدام بیماری خاصی نزدش وجود نداره، چون عضویت هر کدام از این اهمیت خاص خود در عضویت داره، شکل خوبتر و بهترش هم است که غذا متوازن باشه و حاوی همه از نیاز باشه، ترکیب از هم مواد مغذی کوچک و هم مواد مغذی بزرگ باشه، با خاطر که در از مجذب از یا و در به مصرف رساندن انرژی از یا از مواد مغذی بزرگ، به خصوص از شحم، پروتئین و کربوهیدرات، اکثرا نقش ویتامین ها و منرال ها اساسی و مهم است. یعنی در موجودیت ویتامین ها و منرال ها بسیاری تعاملات بدن و یا به حساب به مصرف رسیدن گلوکوز، امینو اسید و اسیدهای شحمی در موجودیت ویتامین ها و منرال ها صورت میگیره. بنابراین یک شخص صحتمند ضرورت داره که غذایش متوازن باشه، حاوی مواد مغذی بزرگ و کوچک باشه.
کاملا تشکر از شما شنونده های عزیز. اگر شما در این باره سوال دارین، یک شنونده ما بخیرم روی خط تلفن است، ببینیم که کی است و از کجا زنگ زدن، ببینیم که روی خط تلفن شان است. بله، سلام علیکم شنونده گرامی، بفرمایید نامتان، از کجا زنگ میزنید؟
الو.
بله، سلام علیکم روره، خبر او که استاس و نمده کم زنه خبری کنید؟
سلام علیکم شنونده،
بس منن اتاس و خیست انشان، بس منن اتاس و خیست. اشنا رادیو ده از منگه بله
وایا آوری
هلو. بله، فکر میکنم ارتباط ما با اینا قطع شد. شنوندا عزیز، وقتی که شما صدای ما را میشنوید، ما نیز که ما شما را میشنویم دیگه، دیگه که بگین که میشنوی وقتش خود شما هم ضایع میشه و وقت شنونده های ما هم ضایع خواهد شد. خب دکتر صاحب، ابتدا اگر یک شنونده دیگه ما را هم داریم، نرگس جان میگن. بله سلام علیکم شنونده گرامی.
بله سلام علیکم شنونده گرامی. بله سلام علیکم،
کاملا صدایتان داریم، بفرمایید نامتان، از کجا زنگ میزنین جان؟
سلام خدمت شما، خدمت میمارتان، من از کابل شما رو زحمت داشتم، من میخواستم پیشتر امروی وزیس این منظور مطرح بفرم
جانم.
اونا رفتن، اگر در این رابطه که شما کدوم نظر داشته باشین، فعلا نمیشهر کابل در اکثریت دکان ها یعنی پاپرک چپس و این چیزای فروخته میشه که اصلا تاریخ دوا نداره، اکثریت اطفال اینو میخرن و مریضی مبتلا میشن. در این رابطه اگر کدوم تصمیم بگیرین که اینا تاریخ ندارن، یک قسم کاکاوکاز در کتیکای پلاستیکی اطفال رو یک دفعه میخره کلشون به مریض مبتلا میشن.
آها، خب سوال بسیار جالب است. فقط اولین چیزی را که من به عنوان مجریز برنامه میتونم براتون بگم اینه که اگر فکر میکنن که اینا بازش میکنن و فکر میبینن که این کیفیت خوب نداره و هم از لحاظ ترکیبی و هم از لحاظ رنگ و ذائقه، بهترش از اینه که خانواده ها نگذارن که اطفالشان به خاطر از اینکه هرچند و ارزان هم هست از او را بخرن، به خاطر که میگه هر اون چیزی که ارزان است به کیفیت است و گران هم به حکمت نیست، ولی در پهلوی از او استفاده ای که تاریخ نداره و تاریخش مشخص نیست، من فکر میکنم که وظیفه وزارت صحت عامه افغانستان است. امیدوارم که صدای ما را بشنون و در یکی از برنامه ها حتما ما به صورت متداوم امرا به وزارت صحت ما در ارتباط است و این موضوع امروشان در میان میگذارم، تا ای که این مشکل تا اندازه‌ای که امکان داشته باشه از رفع شود و فرزندان و اطفال به این مشکل صحی عمده مواجه نشن. تشکر شنونده گرامی از شما. ببینیم از کدام شنونده دیگه ما روی خط است که از خب بر صورت اونا تا فعلا تا زمانی که شنونده دیگه میان. دکتر سب نوری، در ابتدا در مورد رژیم غذایی کودکای کما که صحبت بکنیم، در دنیای که در جایی که ما زندگی میکنیم اینجا یک اصطلاح را دکترای اطفال، دکترای داخلی اطفال بیشتر استفاده میکنن، میگن اطفال در یک سن و سال هستن که اینا بسیار زیاد مواد غذایی را به صورت انگشت شمار میخورن، بسیار پیکیستن اینا، میگن به حساب سخت گیر هستن، یک چیز میخورن یک چیز نمیخورن. و این یکی از دلایل است که اکثریت کودک ها یک رژیم غذایی درست را اینا تعقیب نمیکنن و خانواده ها هم به نوع از آنها به حساب غافل میشن. فکر میکنن که تامین یک رژیم درست غذایی برای کودک ها با توجه به وضعیت اقتصادی که در افغانستان است چگونه باید تامین شود؟ دکتر سبنوری،
خب سلاح کودک ها استفاده کردن، شما موضوع دوران طفولیت از خود از مراحل خاص را داره، مثلا دوره نوپایی است یا نوزادی است، دوره شیرخورگی است و به این شکل دوره قبل از مکتب است، دوره مکتب است و دوره بعد از مکتب است. و هر کدام شرایط تغذیه اطفال و کودک ها فرق میکنند. طبق هدایت دکتر صاحبا، رژیم غذایی خوبتر و بهتر و رژیم غذایی مطلقه برای یک طفل شیرخوار تا 6 ماهگی مطلق شیر مادر است. و جز شیر مادر به طفل اجازه نیست نه مایات داده شده و نه غذای اضافی داده شده. بعد از 6 ماهگی دوره مطلقه خارج میشه، دوره نسبی میباشه، باز میشه به طفل کم کم مایات شروع شده. تا به سن 1 سالگی به اون ترتیب میشه به طفل بعضن باز غذا به شکل نیمه جامد و بالاخره جامد تبدیل شده. ولی چیز بسیار مهم در موضوع غذا، ارزش غذا است و مسئولیت غذایی است که بسیار دو اصطلاح معروف و مشهور است.
بله،
یعنی غذا باید هم ارزش داشته باشه، ارزش غذایی داشته باشه، یعنی به بدن بتونه نظر به نیازمندی های متابولیک بدن امو ضرورت عضویت تکافو کنه.
بله،
و در زمنش که ارزش غذایی شسته، یعنی غذایی نباشه که میده و روده پر شده ولی ارزش غذایی بدن به حساب انرژیش تامین کنه نتونه. و دوم مسئولیت غذاست، غذا باید صحیح و مسئول باشه. یعنی در غذا باید مواد اضافی یا مواد مضر موجود نباشه تا به بدن آسیب و ضرر برسونه. بنان و در زمین دوران کودکی، دوران شیرخورگی، هر مراحلش فرق میکنه، چون طفل از زمانی که تولد میشه تمام سیستم های بدنش یا تمام اعضای وجودش و پختگی تام رسیده نمی باشه.
بله،
یعنی به شکل ناقص یا ناتام وظیفه اجرا میکنن. بنان مرحله به مرحله میشه رژیم های غذایی تقویه شده بره و تغییر داده شده بره. کیره زیادتر متخصصین اطفال خوبتر به مادرها توصیه میکنن و والدین تا رژیم غذاییشون به کدام شکل عیار باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. بله، یعنی در کل زمانی که اطفال که به حساب پیش از اینکه به مکتب برن، در اینجا تقریبا دکترها مثلا طور مثال ما زمانی که بچی خود پیش دکتر داخلی اطفال میبرم، 1 سال پیش که 4 ساله بود میگفت که شما نگران نباشین، اگر در طول 1 هفته 1 بار هم مثلا اگر گوشت میخوره، 1 بار از این ترکاری میخوره، 1 بار ازی میخوره، ای برش کافی است. آیا در کل برای گرفتن انرژی کافی کودکا، برای رشد کافیشان، نظر به این مواد غذایی که شما گفتن، باید در غذای روزمرهشان حتما این موضوعات شما برای شنوندگان همامی اکنون توصیه میکنن که باید در غذایشان شامل باشه، یا ای که در طول 1 هفته یا به صورت وقفه ای اگر احیانا مثلا بعضی هایشان است که گوشت نمیخورن، لوبیا نمیخورن، ولی فکر میکنن که بتانن امو به نحوه از آنها رژیم غذایی را برشان ثابت بسازن و یا که یک رژیم غذایی سالمه را برشان احیا بکنن.
خب در مورد مواد غذایی، خوبترین رژیم غذایی که طریقش عزم جذبش به تمام اطفال از دوران نوزادی تا در زمان که داخل رحم طفل میباشن، غذا سریع العزم است، آسان جذب میشه و خوب انرژی تامین میکنه، قند است، مواد قندی است و مواد کربوهیدراتی است. یعنی خوبترین غذا همی است که تمام انرژی بدن تکافو میکنه. ولی به تنهایی خود ناقص است، باید به خاطر رشد نشونمای طفل پروتین هم به ترکیب غذا موجود باشه تا بدنش به رشد نشونما برسه و به خصوص عضلات بدن، سیستم اسکلتی بدن. به این شکل شحمیات هم باید جزء از غذا، از رژیم غذایی است. در مواقع ضرورت بدن مجبور میشه تا از رژیم غذایی ذخیره‌ای استفاده کنه. یعنی شحم هم ضرورت هست. به این شکل غذای فایبردار بسیار مهم است، یعنی غذا باید حاوی سبزیجات، ترکاری با و میوه هم باشه که اونا زیادتر در این رژیم غذایی که حاوی ترکاری، سبزی، میوه‌جات است فایبر شامل است. فایبر بسیار به خاطر حرکات جهاز هضمی و جلوگیری از قبضیت ها و جلوگیری از عواقب ناشی از قبضیت میتونه بسیار مؤثر مفید باشه. ولی از این گرفتن مایعات، گرفتن مایعات هم لازم و ضروری است به خاطر فعالیت نرمال جهاز هضمی، به خاطر فعالیت نرمال گرده ها، سیستم بولی و به این شکل به خاطر شادابیت و تازگی جلد و امثال از این. بدان غذا خوبتر است که متوازن باشه، ولی یک کف فراموش نکنیم که رژیم غذایی اطفال باید بسیار غنی است یا بسیار بیشتر آوی پروتئین و شحم نباشه. چون اونا پروتئین زیاده بالای گرده هایشون سخیل تمام میشه، عظم جذبش و میتونه که اطفال دچار مشکل بسازه و عدم تحمل برشان ایجاد کنه.
بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر دکتر سیب. شنونده های عزیز، شما به برنامه صحی و گفت و شنود خبری تری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میتین. او که تاسو کوم سوال ولرئ د غذایی رژیم پاکله باندې، تاسو کولی شئ چې موږ سره په تماس شئ. زه فکر کوم چې موږ سره همدا اوس زموږ کوم اوریدونکي موږ سره په تماس کې دي. سلام علیکم. بله،
سلام علیکم.
و علیکم سلام، بخیر علی ورو. نوم دې سره د کوم ځای نه خبرې کوي؟
محمد جمعه يم د ساغزي کلی سره خبرې کوم.
د کوم ولایت
کارکونکي؟ د اسنارادو کارکونکي. ټول کارکونکي ته سلامونه وایم.
علیکم السلام.
دغه د زموږ سرکونه نه پخېږي. دا نو د افغانستان بادشاه اشرف غنی شوي دا، خو دا لړۍ د جنګ دا ولې ګر شیان په پیسو اخیستل کېږي؟ دا ډېر ګرانه ده.
بله، ډېره ډېره مننه وروره که زما غږ اورئ. زه فکر کوم چې ستاسو تماس کوم سره قطع شو، خو زمونږ دغه خبرونه چې دی دا یو صحی خبرونه ده، او که تاسو کوم صحی ستونزې ولرئ نو مونږ سره کولای شئ چې په تماس کې سئ. او خدای وکړي چې ستاسو دغه خبرې مسؤولین اورېدلی. او هسې خو تاسو دا هم ونه ویل چې په کوم ولسوالۍ او کوم ولایت کې اوسیږئ، خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه اسانتیا د ژوند اسانتیا هر هغه ضرورت چې دی حکومت باید په دغه کې توجه وکړي. ډېره مننه تاسو نه. و اگر شما میخواین زنگ بزنین 00120261931316 و 0790-010070. خب دکتر سیب نوری، در زمانی که ما در افغانستان بودم، شما بدون شک پیش دکتر سیب اکسیر درس خواندن، نه فهم در زمانی که شما فارغ شدن دکتر سیب اکسیر در بخش داخله شما را درس می دادن یا نه؟ منتها اونا همه شما را می گفتن زمانی که در معاینه خانه یک مریض که مشکل معده داره پیشتان آمد، اول از پیش پرسان که آیا می خواهی پریز کنی یا نه؟ اگر گفت نه پریز نمی کنم، هیچ برش نسخه نتی. ساعت کامل برای دکتر سیب اکسیر می خواهم. امیدوارم صدا مرا بشنون، اگر نشنون برشان طول عمر میخوایم. باز میفتن که چرا که اگر پریز نکنه کسی، دوا هم برش فایده نمیکنه. اما زمانی که شما من در دنیای غرب، در اینجا کلمه به نام دایت یا پرهیز هیچ وجود نداره دکتر سیب. آیا طبابت امروز واقعا پرهیز از امو چارچوکات تداوی یک بیمار کشیدن، یا ای که نه در بعض مواقع خاص پرهیز هم نیاز است؟
بسیار گپ جالب یادآوری کردیم. خوب طبابت امروزی جوان غیر غربی هم از جوان غرب آمده به ما، و ما تمام کتابایی که مطالعه میکنیم کتابای جوان غربی است.
کاملا
یه گپ باید فراموش نکنیم که امراض جوان غرب و امراض جوان غیر غربی متفاوتر است. یعنی در جوان غرب زیادتر امراض غیر ساری یا غیر انتانی زیادتر شیوع داره، مثل امراض قلبی، مثل فشار بلند خون، مثل امراض شکر و امثال از این. ولی در جهان کشورهای غیر غربی زیادتر امراض انتانی میکروبی شایع است. خب این یک بخش گپ علایده بود که ذکر کردم. رژیم غذایی در امراض غیر ساری، غیر انتانی، که یک چند مثالش که معمول مرضای معمول وطن ماست، مثلا امراض قلبی، مثلا امراض معده، مثلا شکر، مثلا فشار بلند خون، مثلا کلسترول بلند خون، اینا امراضی هست که کتابای غربی یا تابعات امروزی غربی به وا رژیم غذایی محدودیت از نظر از طریق از طرف یا از رژیم غذایی بهشان محدودیت وضع کرده. مثلا در انواز فشار بلند خون، در فشار بلند خون چون 90 تا 95 علتش نامعلوم است، 5% علت داره که علت هم علت های غیر غذایی است.
بله.
ولی غذا علتش نیست، مگر فاکتورهای خطر است برش، یعنی میتونه مرض تجدید بکنه. که در رژیم غذایی فشار بلند خون گفته شده که گوشت سرخ، غذاهای کاوی چربی است یا غذای چرب و غذای کاوی نمک است یا نمک اضافه تر دارن، برش مدیدیت وضع کردن. به این شکل در انباز قلبی، چون به انباز قلبی یک تیزات فاکتور خطر ذکر شده، مثلا عادت سکرت زدن، مثلا گرفتن غذاهای آوی اسیدهای شحمی مشبوع که زیادتر گوشت سرخ در او شامل است، اینا مثلا برش مدیدیت وضع کرده. به این شکل
اسید شحمی مشبوع، دکتر سب حرفتانیاتان نره، اسید شحمی مشبوع و غیر مشبوع اگر برشان دائم کمک ای را باز بکنن، شاید کسایی که در بخش کیمیا اینا درس خوانده باشن شاید ای را بفهمن، ولی هدفتان از چی است؟ اسید مشبوع و غیر مشبوع.
خب یک مرضی است به نام اتیروسکلروز یا پروسه سخت شدن، تنگ شدن و زخیم شدن جدار شرائین بدن.
بله.
ما برش اتیروسکلروز میگیم و علت اکثر امراض کمکنی قلب و حملات قلبی را می تشکیل می دهد، سکته های مغزی را همچنان. در این پروسه زیادتر گفته شده چون شحمیات از دو بخش تشکیل شده، یکی اسیدهای شحمی مشبوع است و یکی غیر مشبوع.
بله.
اسیدهای شحمی غیر مشبوع گفته شده زیادتر مسموم است، تحقیقات که شده، و زیادتر در روغن های مایع موجود می باشد.
بله.
در حالی که اسیدهای شحمی مشبوع زیادتر در روغن های جامد موجود است و در پروسه یا با وجود آمدن مرض اتیروسکلروز یا تنگ شدن شرائین بدن نقش بسزا دارن، بسزا مرض میتونه شدن. به این شکل قدم در رژیم غذایی ذکر کردیم، در امراض میده، مثلا در التهابات میده، مثلا در زخم های میده، با وجود که در کتاب ها یا توابط امروزی برش ذکر کرده که در اسبابش غذا رژیم غذایی شامل نیست، ولی فاکتورهای خطر است برش، باید محدودیت وضع شوه یا رژیم غذایی باید پرهیز شوه. مثلا کسانی که زخم معده دارن یا التهابات معده دارن بهشان گفته شده که غذاهای چرب استفاده نکنن، چون غذاهای چرب تخلیه معده را بتی می‌سازه، یعنی سخت احساس توری و سیری می‌داشته باشه، یعنی به عذاب میشه. در ضمن غذاهای سرخ شده را یا غذاهای دودی، اونا هم چون برای معده و تکلیف‌های معده مخرش است، آزاردهنده است، میتونه اسید معده را بالا ببره، یعنی سبب تجدید حادثه میشونه شده. به این شکل گرفتن مشروبات، مثلا الکل، مثلا گرفتن نوشابه های گازدار، مثلا خوردن قهوه، اینا هم میتونه اسید معده را افزایش بده، التهاب معده را تجدید بکنه و شخص وضعیتش بیشتر خراب بسازه. به این شکل غذاهایی که مصاله دار است، چون مصاله دار، غذاهای مصاله دار هم آی موادی هست که برای معده مخرش است، میتونه اسید معده را افزایش بده، یعنی برش محدودیت وضع شده، رژیم غذایی برش توصیه شده. این رو به خاطر ذکر کردم چند مرض که یعنی رژیم غذایی در امراض غیر انتانی زیادتر معمول است، شایع است و توصیه شده.
بسیار خوب.
و در باید ما مد نظر بگیریم.
کاملا کاملا. و در امراض انتانی؟
ولی در امراض انتانی با فرق میکنه، هر قدر که شخص از نظر غذایی غذای متوازن بگیره، تقویه شوه، میتونه معافیت شخص بالا بره، و شخص که معافیتش بالا شوه، پروسی التیام و شفایابی مرض سریعتر میشه، یعنی که مزید خاص بهش وعده نشده، در دلال که شخص باید هر قدر تقویه شده، هر قدر رژیم غذایی رو زیادتر استفاده کنه، خوبتر استفاده کنه، به شکل مصنوعتر استفاده کنه، متوازن استفاده کنه، شخص میتونه که زیادتر به طرف شفایابی ببره.
بسیار خوب، بسیار خوب. دو شنونده روی خط داریم، سوالایشان رو میگیریم، امیدوار هستم که اینا در مورد موضوع برنامه زنگ بزنن و صحبتشان رو بتونیم بشنویم. درست. سلام علیکم شنونده گرامی، بفرمایید.
سلام علیکم، شما هستم از سر پل تماس گرفتیم، سوال داشتم از دکتر شاید.
بفرمایید.
یعنی من هیچ یعنی وزنم همیشه 38 کیلو است و قدم 164 سانتی، هیچ وزن نمیگیرم، نمیفهم از این موادایی که دکتر شاید گفتن فروتین و شامیات و کندیات این چیزا استفاده میکنم، اما هیچ وزن نمیگیرم، آیا کدام مشکل وجود داره که من
شما چند سال هستی خواهر گران؟ ببخشین سنتان را پرسار میکنم.
23
ساله. خب شما دخط باشین دکتر سب کدام سوال دارن از اینا پرسان بکنن. اینا 23 سال عمرشان است، 38 کیلومتر وزن است، 164 سانتی هم قدم است، ولی هرچی میخورم وزنم زیاد نمیشه.
ما با شما اول صحبت میکنم.
بسیار خب. خیلی شما سارا خوار شما از طریق رادیو به پاسخ سوالتان گوش بکنین، درست است؟ زنده باشین، تشکر. دکتر سب بفرمایید.
خب در جواب سوال همشیره باید بگویم دو موضوع است که باید ایره مد نظر بگیریم. یکی ما به نام BMI یک اصطلاح داریم، یک اصطلاح یک شاخص استاندارد جهانی است که ما وزن شخص را تقسیم مربع قدش میکنیم. و از این یک عدد حاصل میشه، عدد که حاصل میشه اگر یک عدد از 19 تا 25 باشه یک شخص صحتمند در این کتگوری عددش حاصل میشه میتواند. در حالی که شخصی که به مصاب سوی تغذیه باشه عدده که از تقسیم وزن شخص بر مربع قدش حاصل میشه کمتر از 19 می باشه و شخص می به شکم میکنیم که شخص دچار سوی تغذیه است. به صورت که بیشتر از 25 باشه تا عدد 30 را ما بهش میگیم که اضافه وزن است یا اوورویت است، و از 20 از 30 بالاتر باشه تا 35 ما میگیم که چاق کلینیکی است یا چاق کلینیکی داره. وزن هم از خود درجه بندی داره که با 35 تا 40 وزن بالاتر شد. یکی استیلام موضوع در نظر گرفته شوم که همشیره باید بیمایش چک شود که واقعا شخص وزن گفاش شخص یک شخص صحتمند است یا دچار سوی تغذیه است یا اضافه وزن است تا میده شود که این مشکل داره نداره. در پولیزی موضوع تغذیه است، با وجود که همشیره با وجود که من تغذیه درست میکنم زیاد میخورم مگم وزن نمیگیرم. ما در اصطلاح سوی تغذیه ما به مانش به دو مفهوم است، یکی اندر نوتریشن است یا تغذیه کم و یکی اوور نوتریشن است تغذیه زیاد. یعنی شخصی که زیادتر غذا پرخوری میکنه و شخصی کمخور است هر دوش میتونه دچار سوی تغذیه شود. این مهم نیست که شخص زیاد غذا بخوره وزن به اون شکل شاید وزن بگیره، مگر غذا مهم است که ارزش غذایی غذا مهم است که باید ارزش غذایی داشته باشه و یک غذای متوازن باشه تا شخص بتونه وزن بگیره. در فولی این گفا شخص میتونه در صورتی که دچار امراض باشه بخصوص امراض جهاز هضمی، مثلا در صورتی که شخص التهاب معده داشته باشه و در صورتی که شخص اچ پایلوری داشته باشه یک میکروب معده است،
بله،
و یا زخم معده داشته باشه و امراض از امثال از امراض روده داشته باشه که ما مثلا دو مثالش میگم، مثلا مرض کروم یک مرض است و یک مرض دیگر به نام اولسراتیو کولایتیس که التهاب روده کلان است، التهاب تقرحی است. در این حالت هایی است که چون باب یا شروع دخول غذا از طریق دهن است، عزم جذبش مربوط جهاز هضمی میشه، در صورتی که جهاز هضمی دچار التهاب باشه دچار مشکل باشه با وجودی که شخص تغذیه میکنه مگم عزم جذبش درست نهی باشه شخص وزن نمیگیره. یعنی خوب از همچی رفتیاد مایناته که مربوط جهاز هضمی میشه ارزیابی شود و خارج از جهاز هضمی نباشه تا امروز باید به شکل یک معمولی یا روتین یک چکاپ شوه دیده شوه که مشکل داره نداره.
یعنی بهتر است که بشه دکتر
باید به شکل تغذیه متوازن بکنه.
بسیار خوب دکتر سیب، شما گفتن که سنشان وزنشان باید تقسیم سنشان کنیم، امی چی را شما میشه که دوباره بگین برشن ما؟
ما یک اصطلاح به نام BMI یا شاخص بادی اندکس ماس باشه میگیم، ما شاخص یک شاخص زنده به نام BMI است و ولی ما میگیریم در صورت وزن نمیگیریم، وزن شخص به کیلوگرم،
بله،
و در مخرج وزن قد شخص به متر میگیریم.
آها،
البته در مخرج قد شخص به متر تبدیل میکنیم و متر مربع میسازیم.
خب
یعنی عدد تقسیم میکنیم و وزن تقسیم مربع قد میکنیم، عدد حاصل میشه باید اونو عدد باشه که از 18.9 یا از 19 تا 25 باشه، یک شخص حتما نمیتونه یک عدد خارج میشه بیماری به میوجود میباشه.
آها خب اگر این خواهر ما رو بگیریم 38 وزنشان است، 1.64 1.6 بگیریم 1.6 متر هم قدشان است، 1.6 اگر ما ضرب دو بکنیم
ضرب 1.6 میکنیم،
1.6 ضرب دو بکنیم میشه 3.2 و 38
1.6 ضرب 1.6 میکنیم.
خب مربع میسازنش؟
بله بله مربعش میکنیم.
خب 1.6 بله ضرب 1.6 این میشه 2.56 و 38 تقسیم
بله
38 تقسیم 2.56
2.56
این میشه 14. اینا 14.8 است تفاضلش دکتر سیب.
این نشان میده که شخص دچار مالنوتریشن است یا سوء تغذیه، مصاب سوء تغذیه است.
آها. توصیه شما برای
تغذیه دیگه گفتم ناشی از میتونه اوور نوتریشن باشه، پرخوری باشه و یا کمخوری باشه.
آها. توصیه شما برای زی خواهر
ما یا شخص دچار امراض باشه، بعضی امراض است که وزن نگذاشه، وزن نمیگیره.
آها، یا که هر چیزی هم که میخوره مثلا بیماری سلیاک است نه، در روده ها ویتامین ها را جذب نمیکنه، مواد غذایی را درست جذب نمیکنه. بله. خب توصیه شما برای زی خواهر ما چی است دکتر؟ باید پیش دکتر برن؟
بله، نزد دکتر داخل مراجعه کنن، دکتر ببینه معایناتی که لازم است در شکل داد معاینات توصیه شده، دیده شده که معایناتش مشکل داره، کدام مریضی تکلیف داره یا خیر. و در طورزی امروی در کشورای ما دایتیشن یا دکتر بخش تغذی متاسفانه نداریم. خوبتر است که دکتر تغذی یک مشوره شود، دکتر تغذی برش یک رژیم غذایی تنظیم کنه، یک رژیم غذایی متوازن است که شخص وزن بگیره.
خب بله، اگر امینا اگر می خوار پیش شما بیان به عنوان دکتر داخله، کدام رژیم غذایی را برش توصیه میکنن دکتر؟
مثلا ما در طرف سوق بهتر توصیه میکنم لبنیات استفاده کنن، امروی لبنیات تخم عسل استفاده کنن.
بسیار خوب.
یک تایم مثلا یک تایم غذایی شون برشون ماهی توصیه میکنیم، ماهی بخورن. به این شکل غذای شبشون میشه که غذایی که آبی گوشت سرخ باشه و همراهش ترکاری باب، سبزیجات و میوه هم باشه. میشه یک رژیم دیگه. حالا تا کم بها میخواد.
با بدون شک دیگه که جای شک نیست، دیگه که جای شک نیست، کاملا بها میخواد. تشکر دکتر.
مواد مغذی در صف وطن ما باشه، متقاضی توصیه.
آ بله بله، کاملا امیدوارم که خواهر گلمایی رو شنیده باشن و البته تشویش نکنن. بهتر شیسته که برای یک مدت زمان امی رژیمی را که دکتر صاحب گفتن، ولی پیش از او یک دفعه پیش دکتر برن، یک دکتر متخصص، تا یک معاینه شون که معلوم شه که خود راست کدام بیماری نداشته باشن. باز بعد از اون میشه که مواد غذایی استفاده کنن.
یک توصیه دیگه هم برای همشیره داریم ما، که اگر همشیره در پولیم این دو صحبت کردیم که از نظر امروز چک شون، رژیم غذایشون درست تنظیم شوه و در ضمن همشیره کوشش بکنه بتونه شرایط داش مهیا باشه، ورزش کنه. ورزش خودش به شخص وزن میده، خوراک شخص خوب میشه، نرمال میباشه،
سر اشتیام
اشتیاش خوب میباشه، خوابش درست میباشه، شخص خود به خود وزن میگیره.
بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر. ببینیم کنم شنوندی دیگر اگر روی خط داشته باشیم. بله، سلام علیکم. روی خط هستن، شنوندی دیگر می بفرمایید.
دکتر اجمل جناب، درخشان جناب، تمام
بفرمایید جناب.
نمیشه که زنگ بزنم جناب؟
من نرگس جانم میگم که نمره تان پیشتان داشته باشه، اگر احیانا دوباره برتان زنگ بزنه نمره تان یادداشت میکنن، شما امروز نو صحبت بکنین. خب دکتر صاحب، آخرین لحظات برنامه است، من به شرزی شما را به زحمت نمی سازم، جهان سپاس. ما موضوعات بسیار زیادی را از شما در این برنامه شنونده ها را به خوردشان دادیم. فقط آخرین گفته های شما را به عنوان متخصص داخله برای کسایی که بخواین از یک رژیم خوب غذایی استفاده بکنن چی است دکتر سیب؟
توصیه ما با تمام شنوندگان محترم نیست که چند موضوع در نظر بگیرن. یکی فعالیت فیزیکی داشته باشن، خواه حتی پیاده گردشی باشه، هم یک بشکل دستوری بشکل منظم و دوامدار باشه، یک نوع ورزش تلقی میشه.
بله.
یعنی تمام اشخاص افراد بخاطر سلامتی بدنشان، بخاطر کنترل وزنشون، باید حالت فیزیکی روزمره داشته باشن که بسیار مهم است، ورزش کنن. در ضمن غذایی که استفاده میکنن، غذایی باشه که از طریق FDA، یک سازمان جهانی غذا در آمریکا، از طریق از او تایید شده باشه. او غذای اکثرا میباشه که مسموم میباشه و مواد مغذیش متوازن میباشه.
کابل پیدا می در افغانستان پیدا میشه علی غذا دکتر سیب؟
متاسفانه که بگیم نه، بخاطر که گمرکای ما تمام مواد غذایی اکثریتش قاچاق میشه و کوالیتی کنترل یا کنترل به حساب کیفیت غذایی اکثرا درست صورت نمیگیره. ولی متاسفانه مشکل ما داریم.
بله بله. ولی بله و بهترش میسته که خانواده در پخت غذای روزانه خود توجه بیشتر را به خرج بدن و غذای متوازن که نه زیاد چرب باشه و نه زیاد نمکین و انواع مختلف داشته باشه به صورت درست متوازن بتونن بگیرن. هرچند شاید بعضی شرمنده های ما بگویند که توانمندی اقتصادی وجود نمی داشته باشه، ولی به هر حالش صحت بیشترین و بارزشترین چیز در زندگی انسان است که نمیشه با هیچ مقدار پول او را آدم مقایسه بکنه. دکتر صاحب؟
یقینا
بله.
و در زمین در رژیم غذایشان فایبر غذایی که بسیار مهم است، چیش فایبر میتونه شامل سبزیجات باشه، ترکیب آب باشه و میوه‌جات باشه، جزء غذایشان باشه که شامل بکنن، غذای خیلی مهم است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب نوری از اینکه در برنامه همراه ما حضور داشتین. دکتر صاحب سوراب نوری متخصص امراض داخله، ان شاءالله که در برنامه‌های بعدی شما را باز هم زحمت خواهد دادیم و در برنامه از داشته های شما مستفید خواهد شدیم. شب شما بخیر، سلامت باشین، زنده باشین.
ممنون، تشکر زیاد.
خب شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صحی گفتشون خبری تری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
درانو اوریدونکو که لکه سنگه چی تاسو خبری است، تیره ونی ده عام روختی وزارت پا طول افغانستان که یو سرتاسری ده پولیو ده واکسین کمپاین پل کرده و دا نیوازی پا هقا ولایتونو که چی ده حالت ده پولیو واقعاتو مندلشه و پا هقا زایی که تدبیق شو، خو پا نور ساهو که هم ده کمپاین تدبیق شو. هم ده اوز مونگه دکتر سب گلاجان گلاخان ایوب ده امر روختیا ده مافیات کتلی ماون مونسر په برنامه کې هم دا اوس مونسر په د لاین په کرخه کې ده. ډاکټر صاحب ایوب سلامونه تاسو ته، د لیکو و به خی چې زمونږ تماس تاسو سره مخ کې وصل نشون. اخر نه کمپاین چې په افغانستان کې تر سره شو سمره موافق او سمره تاسو فخیاش سمره ماشومان دې کمپاین پاتې شوې دي ډاکټر صاحب؟
بلې د هر څه مخکې تاسو ته او تاسو درا دي ټول غنو او دې ته د ویل کوم سلامونه او احترام نه وړاندې کوم. ورته اشاره وکړه د څنګه یې تراو باندې پور از باندې چې د اکتوبر لته منې تا وا شو او د تیرې جمعې پور از باندې اکتوبر د شلمې نیټې سره یې سم درلود نه یې واڅې شو او لابد مرغا کی طرف ولایت کی د د مشتون لاملا چې کولای شي په دغه ولایت کې کمپاین پلی کړو. دا کله چې موږ ته امنیتي وځه اجازه راکړي موږ به دغه کمپاین په طرف ولایت کې هم تطبیق کړو. لکه چې تاسو ورته دغه کمپاین موږ په ټول هیواد کې اړه و چې نه هاشاریا 5 میلیونه ماشومان چې عمر یې 5 کالونه کم وو کمپاین کې تلان چې یو چې باید د پولیو واکسین واخلي. دا په دغه مرحله کمپاین کې موږ 4000 ماشومان چې 5 کالونه کم وو د کمپاین کې له واکسین پاتې شو ماشومان هغه ولایتونو کې او یو د دې سرویس په لوري وي. دا یې فینا ار فینار ار ریمان ورګام سرکړي دغه ولایتونه نه ولایتونه چې موږ د سلور څو غره ماشومان پای نه پاتې شول او د سرویس په لوري ټول شي
بله. آیا کدام برنامه دیگه هست که این اطفال روی یک برنامه مشخص واکسین شوند؟ تشکر. تشکر. تشکر دکتر سب، زنده باشین. انشالله که در برنامه بعدی باز هم شما را خواهد داشتیم. شنوندای گرامی، بود برنامه هفته سیهی گفتشون خبری تری. برنامه رادیو شنوندا ما داره، با ما باشین.